رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 18 نوامبر سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در تاتارستان به یاد قربانی های سانحه هواپیما روز ماتم اعلان شده است. رئیس جمهور چیلی در دوره دوم انتخابات مشخص خواهد شد و بر اثر طوفان در فیلیپین بر ایتیای لای آخر تقریبا 4000 نفر جان باختند. تفصیل خبرها. در جای سقوط هواپیمای بوئینگ 737 در فرودگاه شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه، قوطی‌های سیاه که همه گفتگوی سرنشین‌ها را ثبت می‌کنند آشکار شدند. با اطلاع خبرگزاری ترتاس، آنها در جای چقوری بودند که بعد به زمین برخوردن هواپیما پیدا شده است. با اطلاع رسمی در کمیته تفتیشاتی روسیه، دو فرضیه اساسی سانحه، مشکلات فنی و در رابطه با این اشتباهی خلبان‌ها تفتیش می‌شود. هواپیمای بوئینگ 737 خطر مسکو قزان شام یک شنبه هنگام فرود آمدن به سانحه دچار شد و بر اثر بر زمین برخوردن آن باردان ها با مواد سوختر کردند که در نتیجه سوختور به عمل آمد. در این حادثه 44 مسافر و 6 خلبان به هلاکت رسیدند. روز دوشنبه در تاتارستان روز ماتم اعلان شده است. تفصیل بیشتر در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. در مصر قطاری بارکش و میکروافتوبوس و چند ماشین دیگر برخورد که در نتیجه دست کم 24 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 30 تن دیگر جراحت برداشتند. صدمه در 40 کیلومتری جنوب قاهره روی داده است. ماشین ها و قطار که سوی شهر بنی سیف حرکت میکرد در گذرگاه راهی آهن به هم برخوردند. به گفته مقامات محلی، اکثر مسافران میکروافتوبوس اعضای یک خانواده بودند که به توی میرفتند. سبب های فاجعه تحقیق می شود. مسئولین اداره راه آهنی مصر اظهار نمودند که رانندگان ماشین ها با وجود سیگنال ممنوع تلاش عبور از راه آهن را کردند. در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری چیلی، میشل باچلت پرزیدنت پیشین کشور و نامزد نیروهای چپگرا و اویلین ماتئی سابق وزیر کار در حکومت رازگرای رئیس جمهور فعلی سبستیان پینیرا شرکت خواهند کرد. در نتیجه رویدهی در انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه با خانم باچلت 47% و با رقیب او ماتئی 25% افراد صاحب حق رأی آواز دادند. دوره دوم انتخابات روز 15 دسامبر برگزار می شود. میشل چلیت که از روی معلوماتش طبیب است، از سال 2006 تا سال 2010 رئیس جمهور چیلی بود. در جریان مرکه پیش از انتخابات او اعلام داشت که می خواهد با راه اندازی اصلاحات تفاوت میان افراد ثروتمند و فقیر را در کشور کاهش بدهد. این حال هم تقریبا نصف اهالی چیلی ماه کمتر از $500 معاش می گیرند، در حالی که چیلی از روی درآمد هر یک شهروند میان کشورهای آمریکای لاتین در خط اول قرار دارد. نامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر طوفان خرابی آور هیام در فیلیپین بر پای اطلاع اخیر تقریبا 4000 نفر جان باختند. گفته می شود که 1600 نفر بی‌نام و نشان شدند. بیش از 4 میلیون نفر اجباراً منزل های خود را ترک نمودند. روز یک شنبه رئیس جمهوری فیلیپین بنینگو اکینو با برخی مناطق آفت زده دیدن کرد. او گفت که تا قناعت بخش شدنش از جریان کارهای برقرارسازی در آن مناطق خواهد ماند. روزهای اخیر حکومت فیلیپین برای کندی و کاهلی و انجام ندادن تلاش کافی برای احیای مناطق از طوفان ضرر دیده مورد تنقید و سرزنش قرار دارد. کشورهای زیادی برای کمک به فیلیپین اظهار آمادگی کردند و متخصصان ملکی و نظامی را به آنجا فرستادند. بانک جهانی اعلام داشت که برای نیازمندی های فوری به منیلا $500 میلیون قرض می دهد. و میخیل کلاشنیکوف مؤلف نفتمتی در عالم مشهور در بخش ایاگری مرکز تشخیص شهر ایژیوسک پایتخت جمهوری ادمورستانی روسیه بیستری شد. وزیر حفظ صحت این جمهوری با خبرگزاری اینترفاکس گفته است که وضع صحت کلاشنیکوف شام یک شنبه یک بار بد شد. 10 نوامبر سال گذشته میخیل کلاشنیکوف 94 ساله شد. ماه یونی سال روان او در بیمارستان مرکزی نظامی شهر مسکو تبابت گرفت. طبیبان با او تجهیزات تنظیم کننده کاری قلب را نصب نمودند و ماه گذشته کلاشنیکوف به زادگاه شهر ایژیوسک برگشت. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 9, 75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بروده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. وزارت امور داخله تاوانی شکنجه را خواهد داد. دادگاه عرض پیوندان یک فرد بر اثر شکنجه از عالم در گذشته را قسمان پذیرفت. فاجعه در فرودگاه قزوین. به زودی همه هواپیماهای بوئینگ 737 مورد تفتیش جدی قرار میگیرند. و جشن حصار جهانی خواهد شد. یونسکو 4 سنه تاریخی و فرهنگی تاجیکستان را به فهرست خود شامل نمود. دادگاه نوحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز دوشنبه 18 نوامبر وزارت امور داخلی تاجیکستان را موظف کرد که به پیوندان بهرام‌الدین شادیف، فردی که گفته می شود در پی شکنجه ماموران پلیس به هلاکت رسیده است، با مبلغ 14000 سامانی جبران پردازد. پیوندان شادیف در یک عرض به دادگاه پرداخت 180000 سومانی جبران پولی را طلب کرده بودند. گفته می شود بار اول است که دادگاه وزارت امور داخلی را مجرم شناخته برای پرداخت جبران پولی با پیوندان یک فردی بر اثر شکنجه در گذشته حکم صادر کرده است. گنجینه گنج همکار ما در شهر دوشنبه در این مرافعه دادگاهی شرکت داشت و حالا هم را گزارش او را می شنویم.
حالنامه دادگاه اسماعیلی سامانی پایتخت در رابطه با شکایت پیوندان بهرام‌الدین شادیف علیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز دوشنبه 18 نوامبر اعلام شد. حاتم جان رجبوف دادرس دادگاه اسماعیلی سامانی روز دوشنبه 18 نوامبر ضمن قرائت حالنامه این دادگاه نسبت به دعوای پیوندان بهرام‌الدین شادیف گفت:
دعوای بوری را نیازبیبی نسبت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با همجا بوگری ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه اویدی رویندن جبران زرار موندی و معنوی قسمان خونه کرده شد. از سوی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با فایده بوری و نیازبیبی 8579 سومونی و 30 درهم زرار موندی رویندن شد. از 6000 سومونی زرار معنوی رویندن شد.
این هم در حالی است که نیاز بیبی بوریه و مادر بهرام‌الدین شادیف در شکایت خود به دادگاه طلب کرده بود تا وزارت کارهای داخلی برای مرگ پسرش تقریبا 37000 دلار جبران پرداخوند. این است که این مادر حلنامه دادگاه را غیر منصفانه ارزیابی کرد و گفت:
من 14000 هم در کار نمیام. من اگر مرام هم 14000 هم در کار نمیام.
با وجود آن که دادگاه وزارت کارهای داخله را در پرداخت جبران به نفع پیوندان بهرام‌الدین شادیف امر کرد، اما نمایندگان ریاست کارهای داخله شهر دوشنبه از شرح قضیه خودداری کردند. تنها گفتند که بدون مشورت ریاست وزارت کارهای داخله چیزی گفتن نمیتوانند. بهرام‌الدین شادیف 28 ساله که با گمان دزدی از طرف کارمندان شعبه کارهای داخله ناحیه شاه منصور در ماه اکتبر سال 2011 شده بود، با جراحت وزنی به شعبه احیای بیمارخانه قریه بالا انتقال یافته، بعد 10 روز در روی کتی بیماری جان داد. مادر او ابتدا به دادگاه ناحیه شاه منصور شکایت برد و مقامات شعبه امور داخله این ناحیه را در لطکو و مرگ فرزندش عیبدار کرد. دادگاه شاه منصور در ماه فوریه سال 2012 عبدالرحمن دادوف کارمند شعبه کارهای داخلی این ناحیه را به 2 سال زندان محکوم کرد. بعد از این در ماه اپریل سال روان نزدیکان بهرام امیدین شادیه با طلبی از وزارت امور داخله رویانیدن ضرر معنوی برای مرگ او به دادگاه مراجعه کردند. وزارت امور داخله همین تر در ماه می سال روان در یک بحث دیگری دادگاهی به نزدیکان سفرعلی سنگ گفت که نیز در سال 2011 بعد بازداشتش از سوی ماموران شعبه امور داخلی ناحیه سینو جان بخته بود 46 هزار سومان جبران پرداخت. این قضیه ها مسئله شکنجه و لاتکوبی بازداشت شدگان و محبوسان در اداره های پلیس و زندان های تاجیکستان را ورد زبان ها کرده در چندین گزارش بین المللی دوشنبه را در ردیف دولت های گذاشتند که به حقوق انسان احترام تمام قائل نیستند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قسمان قانع شدنی دعوای پیوندانی بهرام الدین شادیف، فردی که گفته می شود بر اثر شکنجه ماموران پلیس جان باخته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان روز دوشنبه 18 نوامبر ضمن بررسی موضوع استفاده مبلغ های بودجه در 9 ماه سال روان اعلام داشت که در برخی از وزارت ها موارد اضافه نویسی و تصرف مبلغ های بودجه آشکار شده است. در این ردیف در اجلاسی از جمله از وزارت های آب و میلیاراسیا و کشاورزی نام گرفته شد. برای جلوگیری از تکرار این حوادث وکیلان آیا پیشنهاد های به میان گذاشتند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه شهلای گلخوجا.
وکیلان پارلمان تاجیکستان میگویند که در 9 ماه امسال بعضی از مقامات رسمی با اضافه نویسی و تصرف مال و اموال به دولت 100 میلیون سومانی ضرر مالی رساندند. سفرعلی رجبوف رئیس کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان ضمن بررسی موضوع استفاده مبلغ های بودجه گفت مقامات مسئول تا ماه سپتامبر امسال 1041 تفتیش مالیوی انجام داده و به مبلغ 208 میلیون سومانی ضرر مالیوی را آشکار کردند.
در نتیجه تفتیش فعالیت مالیوی خواجگی وزارت ملیارد و ذخیره رو به جمهوری تاجیکستان و ساختارهای اون ضرر مالیه به مبلغ 2,649,000 تومان در وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و ساختارهای اون ضرر مالیه به مبلغ 2,600,000 تومان و در اگنتی تامینات اموال مخصوص از حکومت جمهوری تاجیکستان ضرر مالیه به مبلغ 1,977,000 تومانی آشکار کرده شد.
با گفته سفر علی رجبوف برای این گونه قانون شکنی ها مصرف غیر هدفمندانه پول دولت تقریبا 1200 کارمندان نهادهای مختلف را جزای ماموری داده و 45 نفر دیگر را از کار راندند. سفر علی نجمی دین وزیر مالیه تاجیکستان هم گفت که در این مدت 55 کارمند بخش مالیه در کشور مجازات و 12 نفر از کار آزاد شدند. ولی وزیر مالیه بیشتر درباره خرج و دخل بودجه دولت تاجیکستان صحبت کرد و گفت که برای بلندبرداشتن مزد سوهای بودجوی در این مدت مبلغ 50 میلیون سومانی صرف شده است. سفرعلی نجمی دین همچنین گفت
تو به فاند ذخیره پرزیدنت مملکت به رشد سوهای اقتصادات 240 میلیون سومانی مبلغ های ایلاوگی روانه کرده شدند که از آنها 75% فقط برای سوهای اجتماعی روانه کرده شده. مبلغ گذاری هدف های مهمترین سیاست دولت از آن جمله تامین استقلالیت انرژی، بنبست کمیونیکاسیونی لایاقتی جمهوری و تامین بخطر آذوقواری که به این مقصد 2,1 میلیارد سامانی روانه گردیده است که نسبت سال گذشته 300 میلیون سامانی زیاد بود.
سفرعلی نجمی دینوف از آن شکایت کرد که بعضی از شرکت های بزرگ دولتی در پرداختن مالیات عاجزند و یکی از آنها شرکت برق تاجیک است که از قرضداران بزرگ باقی میماند. به گفته وزیر برق تاجیک تقریبا 354 میلیون سومانی مالیات ناپرداخته دارد و قرض نیروگاه سنگتوده یک از 40 میلیون سومانی هم گذشته است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان سبب افزایش قرضداری این شرکت ها را در مناسبت مقامات با قرضداران میبیند و میگوید اگر به شرکت تو خاطر بینی نشود کار تا به این حد نمی رسد.
اگر در آیندان گذشت کردنی باشند نه نسبت کارخانه های دولتی و بزرگ بلکه نسبت اهالی و کارخانه خرد و میانه کردن در کار، چون آنها نیاز به کمک بیشتر و امتیاز بیشتر دارند، نه کارخانه هایی که میلیاردها و میلیون ها مبلغ دارند و اون از سوی بودجه دولتی باز کار میکنند. حکومت با خصوص مقاماتی که بیشتر به ستاندن امداد و باج و پرداخت ها مشغول هستند سیاست تشویق کننده را پیش می گرفتند نسبت اندازه کنندگان با خصوص اهالی و صاحب کاران خرد و میانه، نه سیاست سرکوب کننده یا فشار آورنده برای سپردن انداز.
буҷаи давлатии тоҷикистон имсол андаки бештар аз 12 миллиард сомониро ташкил медиҳад. Ба гуфтаи мақомот, харҷу дахл аз буҷаи давлат дар соли оянда афзуда тақрибан ба 14 миллиард наздик мешавад. Шаҳлои Гулхоҷа, Радиои Озодӣ, Душанбе.
بررسی موضوع اضافه نویسی و تصرف مبلغ های بودجه در برخی از وزارتخانه های تاجیکستان در اجلاسی مجلسی نمایندگان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما می پیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات اضطراری روسیه سببهای رخ دادن سانحه فاجعه‌بار هواپیمای بوئینگ 737 در فرودگاه شهر قزان را تحقیق میکنند. صبح روز دوشنبه متخصصان ارشد وزارت حالت‌های فوق‌العاده روسیه وارد پایتخت تاتارستان شدند. هواپیمای بوئینگ 737 خط سیر مسکو قزان شام یکشنبه هنگام فرود آمدن به سانحه دچار شد و بر اثر به زمین برخوردن آن باردان‌ها با مواد سوخت کردند که در نتیجه سوختار به عمل آمد و آن فقط صبح روز دوشنبه خاموش کرده شد. در این حادثه همه 44 مسافر و 6 خلبان و کارمندان هواپیما به هلاکت رسیدند. معاون نخست وزیر تاتارستان یوری کمالدینوف تایید کرد که میان قربانیان ایرگ مینیخانوف، پسری رئیس جمهوری تاتارستان رستم مینیخانوف، الکساندر آنتونوف، رئیس یکی از بخش‌های خدمات فدرالی امنیتی روسیه در تاتارستان، همچنین یک شهروند بریتانیا و یک شهروند اوکراین نیز هستند. در جای سقوط هواپیمای بوئینگ 737 در فرودگاه قزان، قوطی‌های سیاه که همه گفتگوی سرنشین‌ها را ثبت می‌کنند، آشکار شدند و متخصصان به آموختن آنها شروع کردند. با اطلاع رسمی در کمیته تفتیشات روسیه، دو فرضیه اساسی سانحه، مشکلات فنی و در رابطه با این اشتباه خلبان‌ها تفتیش می‌شود. متخصصان میگویند که فاجعه اخیر مشکل تامین امنیت مسافران در خط‌سیرهای داخلی روسیه را اوریان کرده است. با اطلاع بخش تاتار و باشخردی رادیوی آزادی، هواپیمای در قزان سقوط کرده 23 سال پیش تولید شده بود و از این پیش به 7 شرکت هواپیمایی از جمله شرکت‌های فرانسه، اوگاندا، برزیلیا، رومانیا و بلغارستان متعلق بود. این هواپیما از ماه دکبر سال 2008 در اختیار شرکت هواپیمایی تاتارستان قرار گرفت. بر پایه خبرها یک سال پیش همین هواپیما مجبور شد که بعد از چند لحظه پرواز در خط سیر قزان مسکو بر اثر مشکل فنی به فرودگاه پایتخت تاتارستان برگردد. آن وقت خوشبختانه به کسی آسیب نرسیده بود. خبرگزاری ها همچنین نوشتند که همین هواپیما با 102 مسافر و 6 خلبان در یک روز بارانی ماه دکبر سال 2001 هنگام پایین شدن در فرودگاه شهری بیلو آریزونتی برزیلیا با 60 به زمین برخورد. در نتیجه بال چپ هواپیما شکست و خلبان ها آن را با یک محرک به دست تقریبا 2 کیلومتر نگه داشتند. محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که خوشبختانه تا حال در هواپیماهای بوئینگ 737 شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان یگان مشکلی جدی فنی آشکار نشده است. با وجود این، با گفته او، بعد از تفتیش قوطی‌های سیاه هواپیمایی در قزان سقوط کرده، همه هواپیماهای این تمغه بار دیگر به طور موشکافانه تفتیش خواهند شد.
مطابق طلبات تشکیلات بین‌المللی اویتگراجدنی ایکاو، مطابق دستورهایی که درد شدند و قانونهایی که دستورهای اویاس قبول شدند، با افشا شدن یکان کمبودی در یکان هواپیمای هم تمغه حتما مورد تفتیش چندین کرده و سنجش چندین کرده قرار داده می شد. در صورتی که اگر هواپیمایی که به صدمه دچار شده است همون عیب این یا آن قسمی تکنیکی هواپیما اگر درد شود، یعنی که اثبات شود که فلان قسم ناقص بود یا که برداشت نکرد، عیب اگر درست که تحلیل شد و عمیق شد، بعدا در همه اون هواپیماهای همتمغه حتما سنجش گذرانده می شد و از روی این سنجش خلاصه ضروری برآورده می شد.
محمد یوسف شادیف افزود که همه شرکت های هواپیمایی تاجیکستان بوئینگ ها را در اختیار دارند.
شرکت سامانه توره از هواپیمایی بوئینگی بارد است و شرکت هواپیمایی تاجیکستان نیز یک چند عدد هواپیمایی بوئینگ دارد گوناگون تمغه و ایست ایر نیز عموما همه شرکت های هواپیمایی حاضر از بوئینگ استفاده می کنند. شرکت هواپیمایی سامانر همه هواپیمای خود را طریق لیزینگ به واسطه از خود کارخانه هواپیماسازی آورد. این در کشورهای سابق اتحاد شوروی اولین شرکت هواپیمایی است که به میانه رو از خود همون کارخانه بوئینگ را دسترس کرد.
روز دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امر کرد که به خاطر تفتیش هر چه زودتر سقوط هواپیمایی بوئینگ 737 در خزان کمیسیون حکومتی تأسیس شود. رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکین هم روز دوشنبه وارد خزان شد تا در تحقیق سببهای روی دادن حادثه شخصا شرکت کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
منجره خبری رادیوی آزادی را می شنوید. بعدی 3 روز در کابل لایجرگه مشورتی نشست سران قبایل و سیاستمداران و افراد شناخته افغانستان افتتاح می شود. این نشست از سوی رئیس جمهور حامد کرزی به خاطر بررسی سازشنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن که به امریکا برای ادامه حضورش در افغانستان اجازه خواهد داد دعوت شده است. از این پیش کرزی گفته بود که حکومتش همه گونه تصمیم لایجرگه مشورتی را قبول خواهد کرد. در همین حال نگرانی ها از امنیتی شرکت کنندگان نشست سران قوم و قبایل باقی ماندند، به ویژه بعد از حمله فاجعه باری که روز شنبه در نزدیکی های مکان برگزاری لایجرگه روی داد. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکار ما طاهری سفر.
مقامات انتظامی افغانستان میگویند از همه گونه حمله های چون روز شنبه در نزدیکی مکان برگزاری لایجرگه در کابل جلوگیری خواهند کرد. روز شنبه 16 نوامبر بر اثر انفجار ماشینی بمب‌گذاری شده در نزدیکی خیمه که آنجا باید نشستی سران قوم و قبایل و سیاستمداران و افراد معروف افغانستان صورت بگیرد، 13 نفر از جمله 3 نظامی کشته شدند و ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را طالبان بر دوش گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با نشر ایتالیا گفت که آنها با امضا شدن سازشنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان، سندی که باید در لایجرگه مشورتی بررسی شود، مخالفند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت حمله روز شنبه مقامات حفظ ترتیبات و تامین امنیت را برای اندیشیدن چاره‌های بیشتری به خطر وادار کرد.
ان شاء الله نیروهای امنیتی افغانستان با یک بیداری کامل در تامین امنیت جرگه نقش عمده خواهد داشت و هر دسته دیگه که اگر دشمن تا فکر پلان از روی هم بکنه ان شاء الله خونسا میشه. این وعده نیروهای امنیتی افغانستانه.
لایجرگه با شرکت 2500 نفر باید روز پنجشنبه 21 نوامبر افتتاح شود. ماه پیش رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت که به خاطر بررسی سازش امنیتی با آمریکا لایجرگه نشست سران قوم و قبایل را دعوت میکند. با گفته رئیس جمهور حکومت کابل همه گونه تصمیم لایجرگه مشورتی را اجرا خواهد کرد. حامد کرزی افزود افغانها از امضای سازش امنیتی که به نیروهای آمریکایی اجازه بعد از سال 2014 در افغانستان باقی ماندن را میدهند پشتیبانی میکنند، اما در این سازش باید منافع ملی افغانستان حفظ شود. نجیب امین معاون رئیس کمیسیون برگزاری لایجرگه میگوید به فهرست تهیه کرده کمیسیون آمادگی ها به لایجرگه همه قوم و قبیله و ملت ها و اقشار جامعه افغانستان شاملند.
تمام اعضای شورای ملی یعنی از دو مجلس که ولسی جرگه و مشتان جرگه را شامل میشه، نماینده های اعضای شورای ولایت شاه و متنفذین قومی از هر واحد اداری یک نفر، نماینده های زنای متنفذ، نماینده های معلولین معیوبین، نماینده های مهاجرین افغانستان در ایران، نماینده های مهاجرین افغانستان در پاکستان، نماینده های مهاجرین افغانستان در اروپا و امریکا و استرالیا، حقوقدانا، اعضای شورای علما، بعضی از اعضای جرگای قبلی، اعضای جامعه مدنی، نماینده‌های جامعه مدنی از جمله گروه‌هایی هستند که در یک کاتگوری شامل می‌شوند.
بررسی سازشنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا را سوی یک سال باز ادامه دارد. بار اخیر این سند ضمن سفر غیرمنتظره جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به کابل بررسی شد. بعد از مذاکرات جان کری و حامد کرزی اعلام کردند که آنها قسمان به توافق دست یافتند، ولی اختلاف نظرها در برخی از مسائل هنوز باقی می‌ماند. جان کری گفت یک مورد اختلاف نظر جانب‌ها مسئله مسئولیت سربازان آمریکایی است که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این کشور میمانند. واشنگتن میخواهد افسران و سربازان آمریکایی از دخل ناپذیری برخوردار باشند و دستی دادگاه‌های محلی تا به گریبان آنها نرسد، اما کابل به این تقاضای واشنگتن مخالف است. ضمن آن ملا عمر رهبری طالبان ماه گذشته تهدید کرد که اگر دولت افغانستان سازش امنیتی با آمریکا را امضا کند، جنگ همچنان ادامه خواهد یافت. در یک بیانیه مولا عمر گفته است حضور نظامیان آمریکا در افغانستان بعد از سال 2014 دلیل برای ادامه جنگ بوده می تواند و عاقبت های ناگوار خواهد داشت.
تحکیم چاره‌های امنیتی در کابل در عرفه برگزاری لای جرگه مشورتی که باید سازشنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را بحث و بررسی کند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
یونسکو، یو بنیاد علم و معارف و فرهنگی سازمان ملل متحد، چهار سنه تاریخی و فرهنگی تاجیکستان را به فهرست خود شامل کرده است. 300 سالگی قلعه حصار، 700 سالگی میر سید علی همدانی، 600 سالگی عبدالرحمن جامی و 100 سالگی زیادالله شهیدی از جمله پیشنهادهای حکومت تاجیکستان است که سوی یونسکو به حیث جشنهای بین المللی پذیرفته شدند. گزارشی همکارم خورشید همدان در این باره.
3000 سالگی حصار باستانی، 700 سالگی میر سید علی همدانی عالم و متفکر شرق، 600 سالگی شاعر و فیلسوف تاجیک عبدالرحمن جامی و 100 سالگی زادروز آهنگساز سرشناس و معروف زیادالله شهیدی در جلسه 37 یونسکو در پاریس به فهرست سنه‌های تاریخی و فرهنگی این سازمان برای سال‌های 2014 و 2015 وارد گردیدند. مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان ضمن استقبال از این خبر میگویند این اعتراف تاریخ و فرهنگ و ادب مردم تاجیک در عرصه بین المللی است. عبدالغفار عبدالجبار رهبر دستگاه وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
هر چهار پیشنهاد که قبول شده است خیلی برج کلان است، جای افتخار است. اعتراف هنر و تاریخ گذشته امروزه تاجیکستان است. زیر دستگیری یونسکو این یک نوع بچشمه بین خلقی تبدیل می
با گفته رهبر دستگاه وزارت فرهنگ تاجیکستان، یونسکو برای تجلیل این سنه‌های تاریخی و فرهنگی سهمی خواهد گرفت، اما مبتکری اصلی و برگزارکننده این جشن‌ها دولت تاجیکستان خواهد بود. این هم در حالی که تجلیل 3000 سالگی حصار، 600 سالگی عبدالرحمن جامی و 100 سالگی زادروز زیادالله شهیدی پیشنهاد بی‌واسطه حکومت تاجیکستان به یونسکو بوده و جشن 700 سالگی میر سید علی همدانی مشترکاً با جانب جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. مسئولان وزارت فرهنگ میگویند این چهار سنه تاریخی و فرهنگی هنوز سال 2011 توسط کمیسیه ملی تاجیکستان در امور یونسکو به این سازمان پیشنهاد شده بود. به این ترتیب طبق تصمیم حکومت تاجیکستان جشن 700 سالگی میر سید علی همدانی عالم و متفکر شرق، 600 سالگی شاعر و فیلسوف تاجیک عبدالرحمن جامی و 100 سالگی زادروز آهنگساز سرشناس و معروف تاجیک زیادالله شهیدی در سال آینده یعنی سال 2014 تجدید می‌گردد. همچنین حکومت تاجیکستان روز 1 مارس سال جاری قرار کرد که 10 سپتامبر سال 2015 در ناحیه حصار جشن 3000 سالگی این موضع تاریخی و فرهنگی با تنتنه و با شرکت مهمانان خارجی تجدید شود. قلعه حصار در 3 کیلومتری غرب شهر دوشنبه در مساحت 86 گکتار واقع می باشد، از یادگاری های مهم تاریخی و فرهنگی تاجیکستان محسوب می شود. این مجمع تاریخی در پایان عصر 19 از 2 مدرسه، 10 مسجد، 4 دروازه شهری و 1 بازار مرکزی عبارت بوده است. حالا از آن همه تنها 1 دروازه ارق، 1 مدرسه و کارمانسرای باقی مانده است که همگی ساخته های چند عصر پیش اند. در تاجیکستان برگزار کردن جشن تاریخی این یا آن محل به حکم انعنه در آمده است. 2700 سالگی کلاب، 2500 سالگی ایسترافشان و اینک 3000 سالگی حصار از جمله چنین جشن هایند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی یونسکو به حیث جشنهای بین المللی اعتراف شدن چهار سنه تاریخی و فرهنگی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه ما چنینند: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظار امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمونید.